صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل سامری نیکو در باب 10 لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 10 لوقا آیات 25 تا 37 چنین می‌فرماید:
حکایت سامری نیکو. ناگاه یکی از فقها برخواسته از روی امتحان به وی گفت: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ به وی گفت: در تورات چه نوشته شده است و چگونه می‌خوانی؟ جواب داده گفت: این که خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. گفت: نیکو جواب گفتی، چنین بکن که خواهی زیست. لکن او چون خواست خود را عادل نماید، به عیسی گفت: و همسایه من کیست؟ عیسی در جواب وی گفت: مردی از اورشلیم به سوی اریها می رفت، به دستهای دزدان افتاد و او را برهنه کرده مجروح ساختند و او را نیم مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه می آمد، چون او را بدید از کناری دیگر رفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده نزدیک آمد و بر او نگریسته از کناره دیگر برفت. لکن شخص سامری که مسافر بود نزد وی آمد، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. پس پیش آمده بر زخمهای او روغن و شراب ریخته، آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده به کاروانسرایی رسانید و خدمت او کرد. بامدادان چون روانه می شد، دو دینار درآورده به سرایدار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو بدهم. پس به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان افتاد؟ گفت آن که بر او رحمت کرد. عیسی وی را گفت برو و تو نیز همچنان کن.
جاده اریها در مسیری حدود 26 کیلومتر به سوی اورشلیم در تپه‌های بایر یهودیه کشیده شده. جاده دور افتاده که همچون مسافرانش تنها و بیکس بود، سفر در چنین جاده‌ای طبعاً خالی از خطر نبود. هرچند این مسافر میتونست مسافت قابل ملاحظه‌ای از جاده رو ببینه، ولی حمله دزدان اونقدر غافلگیر کننده بود که او هیچ فرصتی برای فرار پیدا نکرد. او میتونست مقاومت بکنه، ولی تعداد راهزنان انقدر زیاد بودند که او تصمیم به این کار نگرفت. اونها اونقدر اون رو زیر حملات خودش قرار دادن تا اینکه او به حالت بیهوشی افتاد. زمانی که به هوش اومد احساس کرد که در حال مرگ هست و درد ضربات وارده واقعیت اتفاق افتاده رو به یادش آورد. به تدریج متوجه شد که سوار بر الاغیه. هنگامی که تونست دوروبر خودش رو ببینه، نتونست اون چرا که میبینه باور بکنه، چون رهاننده او آخرین کسی بود که اون میتونست تجسم بکنه که به نجات او بیاد. بله دوستان عزیز، مسئله سامری نیکو در مورد لطف و شفقت هست، لطفی که همه موانع نژادی و مذهبی رو در هم میشکنه. این مسئله در مورد محبت به همسایه است، هرچند که اون همسایه کسی جز دشمن ما نباشه. نکته ترغیب کننده این مسئله معروف اینه که ما محبت خالصانه خودمون رو نسبت به خداوند با نشان دادن لطف و شفقت نسبت به مردم ابراز کنیم.
اولین سوال.
دوستان عزیز، این داستان شامل دو گفتگو هست، میان عیسی و یک فقیه یهودی. اولین قسمت گفتگو با سوال اون فقیه شروع میشه و سوال این بود چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ ظاهراً این سوال بیمورد و بدیهی به نظر می رسید. بر اینکه یک فقیه و عالم در شریعت موسی باید پاسخ این سوال رو می دونست. و اما پاسخ اون سوال روشن و واضح بود. از شریعت اطاعت کن تا وارد حیات جاودان شوی. اون فقیه چنین آموخته بود که اگر شریعت رو اطاعت بکنه حیات جاودان رو خواهد یافت. در واقع دلیل اصلی طرح چنین سوالی امتحان شخص عیسی و نظر او در مورد شریعت بود، چون رهبران مذهبی یهود نسبت به عیسی مشکوک بودند. عیسی احکام مربوط به سبت، چیزهای نجس و قربانیهای معبد رو زیر پا گذاشته بود و بزرگان یهود اون رو به عنوان شخصی می شناختند که برخوردی تند و برخلاف رسوم و شریعت داره. دوستان عزیز، طبق آداب مشرق زمین عیسی این سوال رو با طرح سوال دیگه ای پاسخ میده. او پرسید در تورات چه نوشته شده است و چگونه میخوانی؟ یا به بیان دیگه عیسی فرمود که میخواهم تفسیر مفسرین شما رو بشنوم. هنگام فراگیری شریعت نقل از رابی های گذشته لازم و ضروری بود. برای معلمین شریعت گفتن چنین جمله ای امری عادی به حساب میومد، که مثلا فلان رابی چنین گفته ولی رابی دیگه چنین میگه. و در اینجا عیسی میخواست که اون فقیه نظر مفسرین تورات رو بازگو بکنه. عزیزان، در مقابل اون شخص فقیه از دو قسمت از کلام خدا نقل قول میکنه. اون دو قسمت از تثنیه فصل 6 آیه 5 بود که در مورد دوست داشتن خدا با تمام قلب، روح و فکر بود، و همینطور از لاویان فصل 19 آیه 18 مثالی میاره که در مورد دوست داشتن همسایه به اندازه خودمون هست. عیسی از شنیدن چنین پاسخی تحت تأثیر قرار میگیره و اعلام میکنه که پاسخ صحیح رو شنیده. و در پاسخ نقل قول اون فقیه از لاویان فصل 19 آیه 18، عیسی هم از لاویان فصل 18 آیه 5 نقل قول میکنه بر این مضمون که چنین بکن که خواهی زیست.
دومین سوال.
دوستان عزیز، عیسی به اون فقیه گفت که از نظر الهیاتی درست متوجه شده و اکنون باید بره و طبق اون زندگی بکنه. منظور آیه 5 از فصل 18 همه کتاب لاویان هست، یعنی پاسخی که عیسی به اون فقیه داد. چنین بکن که خواهی زیست. کلمه بکن در یک زمان استمراریه و به این معنی هست که دائما چنین بکن که دائما خواهی زیست. به عقیده عیسی نیز اطاعت کامل از شریعت تنها راهی هست که انسان میتونه با خدا رابطه صحیح داشته باشه، ولی آیا دوست داشتن دائمی خداوند با تمام قلب و فکر و همچنین محبت همیشگی نسبت به همسایه همچون خودمون میسر هست؟ این فقیه زیرک متوجه میشه که این کار امریه که غیر عملی هست، بنابراین سعی کرد تا خودش رو عادل نشون بده و برای رسیدن به این هدف دومین بخش گفتگوی خودش رو با این سوال شروع میکنه: همسایه من کیست؟ این سوالی بود که اون فقیه مطرح میکنه. دوستان، در مذهب همیشه مسائلی وجود داره که بحث انگیز هست. در بین یهودیان روزگار عیسی مسئله همسایه یکی از این مسائل بود. بنا به تعبیر علمای یهود، همسایه یک دوست یا خیشاوند یهودی هست یا کلن هر فرد یهودی دیگه. این اون پاسخی بود که فقیه مورد نظر انتظار شنیدن اون رو داشت، چون همه رابی ها و فریسیان نیز در معنای کلمه همسایه متفق القول بودند، به این معنی که همسایه مذکور در لاویان فصل 19 آیه 18 کسی نبود جز یکی از افراد قوم یهود. افراد غیر یهودی و اشخاص غریبه جز این همسایه به حساب نمی اومدند، بنابراین اجباری برای محبت اونها وجود نداشت. شنوندگان عزیز، طبق آداب مشرق زمین، عیسی این سوال دوم رو با تعریف این مسئله بزرگ پاسخ داد که اکنون ما اون رو در 7 صحنه برای شما شرح خواهیم داد.
صحنه اول، مرد زخمی.
مسافرت کردن از اورشلیم به اریها در جاده به طول 26 کیلومتر سفر پرمخاطره ای بود. عیسی عمدن در مورد شخصی که مورد تهاجم و دزدی قرار میگیره اطلاعات زیادی نمیده. هرچند گفته عیسی نامشخصه، ولی حد میزنیم که او یک یهودی بوده. به دلیل وجود دشمنی بین یهودیان و سامریان، این یهودی پارسا برای خودداری از عبور از سامره راه دیگه‌ای رو از اریها در پیش میگیره. ضربات وارده به اون شخص و رها شدن او در حالت نیمه جان و عریان حاکی از مقاومت او در برابر دزدان هست. اگر نه، اونها فقط وسایل اون رو می‌دزدیدند و می‌رفتند.
قلب من دست توست، جانم سر مست توست، گر اسیر دنیا آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم توی درمان من، ای عیسی میدونی عشق
هستی نجات من.
دوستان عزیز، در خاورمیانه لهجه و لباس‌های شخص گویای ملیت اون بود، ولی در مورد این شخص فرق می‌کنه، چون هیچ شواهدی دال بر هویت، محل زندگی و یا مذهب اون وجود نداره. عیسی همه این جزئیات رو با مهارت بسیار ناگفته باقی می‌گذاره تا نقطه حساس و مرکزیت این ماجرا رو مورد تاکید قرار بده. دوستان عزیز، اگر فرض بر این قرار می گرفت که اون شخصیت مهم یهودی بود، اولی مسافری که از اونجا می گذشت و اون رو در اون وضعیت می دید، بدون هیچ شک و تردیدی به او کمک می کرد. اما با کتمان هویت شخص مجروح، عیسی خشکی و انعطاف ناپذیری شریعت رو نشون می ده. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ قوانین موسی در مورد نشان دادن رحم، شفقت و فروتنی چه تعلیمی می دن؟ طبق شریعت می بایست همه یهودیان رو دوست داشت، ولی در مورد شخصی که از هویت او باخبر نیستیم چطور؟ با استفاده از حداقل کلمات، عیسی صحنه ای از نمایش رو به تصویر کشید که پر از تنش و کشمکش بود.
صحنه دوم، کاهن.
کاهنی پس از انجام خدمت خودش در معبد اورشلیم به خانه باز می‌گرده. خدمتی که او در معبد داشت والاترین خدمت در مذهب یهود بود. بنابراین او خودش رو شخصی عادل و پارسا می‌انگاشت. مطمئناً او این راه رو در حالی که بر الاغی سوار بود می‌پیمود و نه پیاده. چون کاهنان متعلق به افراد طبقه بالای جامعه به حساب می‌اومدند، فقط اشخاص فقیر پیاده سفر می‌کردند و عیسی همین کارو می‌کرد. اون کاهن در یک تنگنا قرار میگیره. شریعت و فرامین مذهبی به همراه احساس وظیفه افکار اون کاهن رو با خودش مشغول میکنه. هنگامی که کاهن مرد مجروح رو دید، دو نوع ترس عمیق در خودش احساس میکنه. ترس اول این که ممکنه هنوز دزدان در کمین باشن و خودش غافلگیر بشه، و ترس دوم این که اون مرد مرده بود، او حتما نجس بود. شنوندگان عزیز، در احکام مکتوب و شفاهی شریعت 5 مورد برای نجس شدن وجود داشت که اولین مورد دست زدن به جسد بود. طبق قوانین یک کاهن حتی اجازه نداره به یک جسد نزدیک بشه و باید خودش رو با فاصله حدود 2 متر از اون دور نگه داره تا چه برسه به اینکه اون رو لمس بکنه. دوستان عزیز، نتایج نجس شدن بسیار هولناک بود. کاهن کسی بود که در معبد خدمت می‌کرد. سرپرستی خدمات مختلفی رو هم به عهده داشت و گردآورنده و پخش کننده دهیک ها بود. در ضمن او کسی بود که همراه با خانواده خودش در اون دهیک شریک بود. برای چنین شخصی نجس شدن به معنی محروم شدن از 1/10 اون دهیک بود که توسط لاویان داده می‌شد تا به مصرف کاهن و اهل خانه او برسه. همچنین برای مدتی از انجام خدمات منع می شد و اجازه نداشت کیسه های چرمی حاوی آیات رو بر خودش ببنده و تقدیس مجدد ملتزم انجام مراسمی بود که وقتگیر و همچنین پرهزینه بود. در ضمن باعث بی‌آبرویی اون کاهن هم می شد. بنابراین چه انتظاری از این کاهن می شه داشت؟ خانواده اون کاهن، همکاران و حتی اون فقیهی که شنونده داستان عیسی بود، همگی با تصمیم او مبنی به ترک اون محل موافق بودند. اونچه که عیسی در اینجا تاکید می‌کرد این بود که این کاهن قربانی یک سلسله احکام شده، احکامی که مشتمل بر یک نظام الهیاتی و اخلاقی سخته که از بیان قلب و جان کلام شریعت، یعنی لطف و شفقت خدا، قاصر هست. این کاهن خدمت خودش رو در معبد انجام داده و در راه بازگشت به خانه بود، خدمتی که اوج پرستش به حساب میاد. در اینجا عیسی با مهارت و آگاهی بسیار با بیان این داستان چنین می‌فهمونه که هرچند که این کاهن بخش‌هایی از شریعت رو مراعات کرده و نگه داشته، اما با وجود این از انجام حکم خدا در مورد محبت به همسایه قصور ورزیده بود.
صحنه سوم، لاوی.
این لاوی هم در راه بازگشت از اورشلیم بود. بعضی ها بر این عقیده هستند که این لاوی میدونسته که کاهنی جلوتر از او در جاده و در حرکت هست، چون مسافرین میتونستن مسافتهای طولانی رو به راحتی ببینند. لاویان در مقایسه با کاهنان متعلق به رتبه پایین تری از جامعه قرار داشتند و متعهد به انجام همه احکام نبودند. محاذا تعلق به این گروه امتیاز ویژه‌ای به شمار می رفت، چون اونها مسئول آیین نیایش و امنیت ساختمان معبد بودند. دوستان عزیز، لاویان از تبار لاوی بودند، یعنی سومین پسر یعقوب و لیه. دوستان عزیز، هنگام ورود به کنعان سبط لاویان هیچ زمینی رو دریافت نکردند. در نتیجه این گروه هیچ درآمد مستقیم و دائمی نداشتند. بنابراین اونها دهیک محصول و دام رو دریافت می‌کردند و از این دهیک یک دهم اون رو می‌بایست به کاهنان پرداخت می‌کردند. حالا توجه شما عزیزان رو به ادامه داستان جلب می‌کنم. عزیزان، در صورت فوت اون مجروح امکان نجس شدن برای این لاوی هم وجود داشت. با این حال اگر واقعا مایل به کمک بود میتونست به یاری اون شخص بشتابه، چون برخلاف کاهن اون قرضها هم برای او گران تمام نمیشد. این لاوی واعظ تمام وقت نبود، بلکه نقش کمکی داشت، چیزی همانند شماسان در کلیساها. او به شخص مجروح نزدیک شد ولی از کمک به او خودداری میکنه. او سن و ترس در خودش احساس کرد. ممکن بود که خودش مورد تهاجم قرار بگیره، ممکن بود که نجس بشه و نهایتاً اگر کاری میکرد که با عمل کاهنی بالاتر از خودش مغایرت داشت، ممکن بود مورد توبیخ قرار بگیره. شاید اون لاوی پیش خودش اینطور فکر میکرد که اگر اون کاهن زحمت کمک کردن به این شخص رو به خودش نمیده، من چرا باید این کار رو انجام بدم؟ دوستان عزیز، اون لاوی تنها به این دلیل این کار رو نکرد، چون کاهن نمونه بدی از خودش به جا گذاشت و یا احتمالاً تمایل شخصی برای کمک کردن در اون لاوی وجود نداشت. عیسی خاطر نشان میکنه که او هم قربانی نظام قانون پرستی شده. دوستان و شنوندگان عزیز، به صحنه چهارم داستان رسیدیم، صحنه ای که سامری وارد داستان میشه، اما متاسفانه وقت این برنامه رو به پایان هست. باش، از شما دعوت میکنیم تا برای شنیدن ادامه این داستان با برنامه بعدی ما رو همراهی بکنید. شما رو تا برنامه آینده به داستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است، ای خداوند. کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.